شده. آه پیچیده شد، ولی نگران نباشید، ما از احتش برمیاییم. خب احتمالاً همه شما نام جفری اپستین رو شنیدید. یه آدمیه که یه جزیره داشته و کلی سیاست مدار رو گرفته برده تو اون جزیره و با دخترای زیر سن قانونی به اونها سرویس دهی کرده. تقریباً از زمانی که جفری اپستین فعالیت خودش شروع کرده، همه ریاست جمهوری آمریکایی که اسمشون بوده اونجا رفتن، یه چرخی زدن تو اون جزیره. من جمله همین مرتیکه ترامپ، اینم اونجا رفته. خب عقل و منطق میگه وقتی این همه تهمت و حمله و اتهام و نمیدونم از این جور چیزا به سمت ترامپ راجع به جفری اپستین وارد شده، بنابراین ترامپ باید خودش رو دور کنه از این حاشیه‌ها. اما صبر کنه، چیزی که عجیبه اینه که این پرونده قرار نیست هیچ موقع بسته بشه. درست زمانی که بسیاری تصور می‌کردن جفری اپستین به تاریخ پیوسته، یک اسم جدید باعث شد که این پرونده یک بار دیگه به صدر بحث فضای مجازی برگرده. بتینا اندرسن، زنی که رسانه‌ها اون رو به عنوان شریک زندگی و عروس جدید خانواده ترامپ معرفی می‌کنه، اما خود این دختر حاشیه نداره ها، بلکه ارتباط‌های بین پدرش، پدر دختره، و جفری اپستین باعث حاشیه‌های عجیبی شده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، هری اندرسن، پدر همین خانوم، سالها پیش ارتباطات مالی داشته با جفری اپستین و حتی در مقطعی از اعتبار مالی اون دفاع می‌کرده تو بانک. و چرا ترامپ باید بره سراغ عروسی که بازم یه ارتباطی با جفری اپستین داره؟ به هر حال پدر خانوم پسر ترامپ ظاهراً با اپستین ارتباط بانکی کاری شدیدی داشته. چند تا رسانه نوشتن که اپستین از اوایل دهه 1990 تو بانک مرتبط با پدر بتینا خانوم حساب داشته و هری اندرسن برای اپستین نامه معرفی و توصیه نوشته و از اعتبارش تعریف کرده توی اون بانک. ببینید همین چیزاست که یک عده که طرفدار فرست امریکا هستن توی آمریکا، یعنی اول آمریکا، حالا ترامپو جدا کردن، میگن این اصلا معلوم نیست چیه، این برده است. تاکر کارلسون به ترامپ میگه برده، این برده است. ببینید چه نیازی داره تو بری یه دختری رو بیاری تو خانواده‌ات که پدرش با جفری اپستین در ارتباط بوده؟ تو حتما یه جای کارت میلنگه. ترامپ یه چیزی دست اسرائیلیا داره، دیر یا زود افشا میشه. ترامپ جایی نشستی که اجازه نداری، صاحب اونجا تو نیستی، آدمایی مثل تو هم نیست. بلند شید از رو صندلیاتون، بلند شید بذارید صاحب اصلیش بیاد. مردم جویان چه خواهد شد، آبی دوری توی آبی، هرگز نومی نباید شد، تا می گویی تو می آیی، تا می گویی تو می آیی. خب اگر یادتون باشه بعد از اینکه بیرون از کشور جشن و پایکوبی و رقص و آزاد ترامپ زد، عمو ترامپ زد، از اینجور مسخره بازی‌ها در آورده بودن، فکر میکردن که خب قراره بیان ایران و کارایی بکنن و اینجا دیگه نوبت اونهاست و حالا سهمشون رو میخواستن از ایران. سهم مسخره است واقعا. برها تو همین گیرودار بودن که ترامپ یه دفعه گفت رهبر بعدی ایران رو من باید انتخاب کنم. بعد این بیرون کشور گفتن آقا چی رهبر بعدی ایران رو تو انتخاب کنی چیه؟ آقا ما این بیرون داریم زحمت می‌کشیم، ما داریم اینجا غیر میدیم، غرقم ما بعد بدی به ما. گفت نه 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 نه، رهبر بعدی ایران رو من میخوام انتخاب کنم، اصلا شما رو من کار ندارم، این فرمانده که من میخوام، یه شخصی که من میخوام، اون آیت اللهی که من میخوام باید باشه رو کار. بعد این بیرون کشوری احساس پوچی کردن، می اومدن گریه میکردن، نعره میکشیدن تو اینستاگرام، یه دشون هم می اومدن اینطوری خودشونو آروم میکردن.
اینا باورشون شده که ترامپ منظورشون اینه که اصلاح طلبا رو میاره روی کار.
همه رو انداخت به جون هم.
من فکر میکنم آها زدی تو خال، اینا رو انداخت به جون، یعنی اینا الان هر کسی میخواد نشون بده من اون معتدل ترم. قربانتون بشم، اصلا ترامپ کیه؟ حالا ترامپ که داره میزنه بنده خدا، ولی
دیدین از اون عمو ترامپ رسیدن به اینکه اصلا ترامپ کیه، یعنی حالا مثلا گردن کلفتی هم میکنن. آخه تو چی داری که برای ترامپ داری گردن کلفتی میکنی؟ باز ایران نگه گردن کلفتی میکنه، موشک داره، همین چیز. تو بیرون کشور داری غر میدی دیگه، یه جایی تو داری تکون میدی، درسته؟ هر موقع درو میارن تو سری غرغمیش میای و همین. بعد تو میگی که ترامپ کیه؟ ترامپ کسیه که داره به کشورت حمله میکنه، احمق. ولی تو انقدر نادون بودی که فکر میکردی حکومت میده دست تو، در حالی که نه، فقط ترامپ میخواستش که یه آیت اللهی که مد نظر اونه بیاد رو حکومت. اما یکی از دلایلی که ترامپ هیچ موقع سمت شما نمیاد و نیومد و نخواهد هم اومد اینه که شماها تو اون مملکت های کفر روی اسب مرده همه پول هاتون رو شرط بندی کردید. یعنی حرام اندر حرام. و اون اسب مرده کسی نبود جز رضا پهلوی سسخرسی مشنگ، کسی که تو همون بیرون کشور بین خودتون نشستین مصاحبه کردین علیهش گفتین این توتی نتانیاهو شده. اینجوری نبود.
آخر رضا پهلوی شده دلال مطبوعاتی مثل توتی نتانیاهوست بابا یارو. آقا تو توتی نتانیاهوی.
هنوز به قدرتی نرسیده بودید و چپ و راست خالی بندی کردید بر مردم.
این روش بسیار بدیه که من برای اینکه خودم رو به هر طریقی شده مطرح بکنم متوسل به دروغگویی بشم، متوسل به تبلیغات دروغین بشم که بخوام بگم آقا رضا پهلوی هم جمهوری خواه طرفدارش هستن هم پادشاهی خواه و سلطنت طلب ها. خب این واقعیت نداره.
گفتم به جای اینکه پرچم ایران رو دستشون بگیرن رفتن پرچم اسرائیل رو دستشون گرفتن.
یه کسی که دخیل بسته به نتانیاهو و از حمله اسرائیل و امریکا به ایران حمایت کرده، کسی که زنش میره پرچم اسرائیل رو به دست میگیره، بران این تناقضات که وجود داره اصل قضیه رو میبره زیر سوال.
در یک کلام تو همون رادیو تلویزیون ها بهتون گفتن خائن.
اینا وطن فروشن، به زبان بسیار ساده خائنن. آقای رضا پهلوی یکی از اوناست، خیلی هم ادعا داره، وابسته به اسرائیل است، به لابی اسرائیلیا. اصلا طرز رفتار و کردارش با اون چرا که میگه، البته حرفاش هم هیچ موقع منسجم نیست، اصلا واقعا هیچ گونه توافقی نداره.
کسی که تو عمرش یک روز هم کار نکرده.
آقای پهلوی که در طول عمرش اصلا نه کار کرده نه، یعنی برای خورد و خوابش هم زحمت نکشته، چه برسه به اینکه برای ملت ایران زحمت کشیده باشه. ایشون از نظر عقلی بسیار کودنه، از نظر عقلی باید آدم خیلی کودن باشه که مثلا 45 سال حرفای بی‌معنا بزنه.
انقدر از دستش زله شدن، انقدر گفتن و نفهمید که اعتراف کردن این ذریب هوشی بالایی نداره.
عملا ثابت شد که پهلوی در این دو سال گذشته که جنگ غزه شروع شده آلت دست سیاست اسرائیل و جاده صافکن حمله به ایران. اینجاست که میگم هوش، اینتلیجنس یه تعریف علمی داره. شما اگر از شکست‌های خودتون، از تجربیات خودتون چیزی یاد نگیرید، یعنی ذریب هوش تو پایینه. ذریب هوش بالا واقعا نداره.
بعد از اینکه یه نفر در آلمان روی رضا پهلوی سوسپاشی کرد و این خبر رو، خبر سوسپاشی رو به عنوان یک اقدام تروریستی تو وبسایتاشون کار کردن، به رضا پهلوی گفتن بیا برو عقب، تو اصلا مال این حرفا نیستی، شجاعت می‌خوای نرسه. سوسپاشی رو میگه حمله تروریستی؟
رضا پهلوی شما تو این بحران عقب وایسا، اوف میشی. این میدان میدان تو نیست. وطن برای مانایی و ماندگاری محتاج مردان سلحشور و وطن پرست و شهادت طلبه، نمشتی الوات و عیاش که همه فهمشون از وطن رقاصی و عیاشی و منتربازیه.
و در نهایت شما آدم این و اونید و تاریخ از شما به عنوان وطن فروش یاد میکنه. اینا رو همه رو بیرون از کشور به اینو حواله کردن.
فقط رضا پهلوی نیست که سریع بگم نوکر اسرائیل، آدم اسرائیل. بپذیرید، تعارفم نکنید، توقعم نداشته باشید که کسی در حقتون ارفاقی بکنه. به وطن فروشی میشناسنتون؟
ببینید اینا به معنای کلمش وطن فروشن، اصلا کاری نداریم به کدوم جریان و حزب و این بر و اون بر. حزب هم که میگم حزب 7-8 نفری، همه با هم دیگه قهرن، هر کی بلند شده رفته برای خودش یه حزب زده، 8-10 نفر دور هم دیگه جمع شدن. بعد خیلی جالبه اینا رو میرن ثبت میکنن تو اروپا و آمریکا، فاند میگیرن. فاند اصطلاحیه که اونور به کار میبرن زیاد، در واقع پولی میگیرن از دولت‌های خودشون برای مبارزه علیه حکومت وقت ایران. پول خوبی هم میدن. شنوندگان کافیه برید یه چکی بکنید ببینید اصلا چه رقمای جابجا میشه. از همه جا پول میگیرن، از کلیساش پول میگیرن، از دستگاه اطلاعاتی پول میگیرن، دولتشون پول، اصلا یه چیز عجیب و غریبیه. ببینید ایران داشت حمله میکرد به آمریکا، خب اون پهپادهای ایران اگر شنیده باشید یه صدای عجیبی میده، یه صداییه که تبدیل شده به صدای مرگ، مخصوصا بعد از استفاده این پهپادا تو جنگ اوکراین این صدا رو به صدای مرگ تشبیه کردن. بعد از اینکه ایران این پهپادا رو توی امارات و این برانبر استفاده کرد، با شنیدن این صدا همه میرفتن تو پناهگاه و سنگر میگرفتن و که باز اومد. اما خارج از کشور مسخره میکردن، میگفتن ها 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 پهپاد صدا موتور گازی میده، ها 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 ف فکر میکردن شوخیه، ایران هیچی نداره و اینا، پهباد ساختن صدا موتورگازی میده، که بعد تو همون بیرون کشور مسخره کردن. گفتم باشه اگر با صداش مشکل دارید ما میگیم آهنگ درخواستی بزنن روش. آقای کامران رهبر نمیدونم فلان سازمان چیچی لیبرال تو آمریکا اومد همچین مصاحبه‌ای کرد، گوش بدی شگفت انگیزه، اومد خودشونو مسخره کرد، مخالف حکومت ماست، مسخرهشون کرد، میگه آقا اگه با صداش مشکل دارید میگم صدای خواننده مورد علاقه شما رو بذاره.
شنیدین که یه شوهر که آقا این پهپادای ایران برای مسخره صدای موتور گازی میده، شنیدید که منو برشم چیزی نوشتم که خب اگه ناراضی هستید میتونید به هوافضا نامه بنویسید، درخواست کنید یک پهپادای درست کنید که صدای گوش بده، مسئله نیست، نامه رو بفرستید، فقط برای که پاکتتون گم نشه روی پاکت ذکر بفرمایید که بخش آهنگ‌های درخواستی که بدونن کجا بپرن. چیزی حوصله آدم سر میبره دیگه آقای منظرپور، آخه حرف بیمعنی دیگه.
وعده های پوچ و توخالی، رویا فروشی کردن آقا، خودشون به خودشون رویا فروشی کردن، همین باعث شده که اینطوری الان سرخورده و مریض و بیمار و واجب المطب شدن. ببینید چیا میگفتن اوایل.
داره جامون عوض میشه ها، ما برمیگردیم وطنمون، شما بی شرفای بی وطن لقمه از ایران در میرید، میرید روسیه ای کره شمالی یا اینجا قایم میشین تو سوراخ موشاتون، جرأت نمیکنین از در اون سوراخ موشتون بزنید بیرون، تیکه تیکتون میکنن هر جای دنیا که باشین.
بعدش که ذوق جنگو از دست دادن و دیدن ایران خیلی قوی تر از اون چیزیه که فکر میکردن و ایران شکست نخورد، افسردگی به سراغشون اومد.
مردم مراقب خودتون باشین، تو خونه هاتون بمونین، منتظر بمونین، به زمانش خیلی زود بعد بریزیم تو خیابون و این کثافت ها رو بکشیم پایین، مراقب خودتون باشید فقط.
بعد هی صداشون هم نسبت به ویس قبلی ضعیفتر میشد، هی ایران مشخص میشد که دیگه داره شکست نمیخوره، این شکست بخور نیست، اینا هی حالشون بدتر میشد.
مردم مراقب خودتون باشین، از خونه هاتون بیرون نیاین تا گفتیم بیاین بیرون، اما دیگه نوبت ما شده.
خدا شاهده فکر میکردم یکی از قسمت‌ها طنز مهران مدیریه. مردم میاد بیرون، هر موقع گفتیم بعد دیگه ایران کلن شکست نخورد، یعنی ترامپ افتاد دنبال مذاکره و اینجور چیزا، خبر مذاکره رو که شنیدن سنگکوب کردن، اصلا اینجوری بهتون بگم. داره گریه میکنه بدبخت بیچاره. ببین اصلا اگر بدونید چه ناله ای داره میزنه، تصویری چگاش میتونستید ببینید. عزیزم اب نداره، حالا صبور باش، صبور باش، ببین گوش کن، گوش، توبه کن، توبه کن، بر میگردی. ای بدبخت جوانه مردم، ببین به چه روزی افتادم بیرون کشور، چه ناله ایم. عزیزم چیزی ازت نمیمونه اینجوری بخوای چیز کنی. یکی دیگه شونم بود بدبخت، اینم خبر مذاکره رو که شنید سکته کرد.
درود بر تو عزیزم، امیدوارم حالت خوب باشه. من حالم اصلا خوب نیست، ولی من دیگه نمیتونم سکوت کنم، من نمیتونم در مقابل یه سری آدم سکوت کنم.
اینم بدبخت رد داد.
من نمیتونم دیگه هیچ چیز تحمل کنم دیگه، انقلاب.
بدبخت چه اینجوری میکنی؟
میخوام حرف بزنم، میخوام حرف بزنم، فقط میخوام حرف بزنم، میدونی چی میگم؟ میخوام حرف بزنم، میخوام از خودم دفاع کنم.
بگو بگو.
من حقم این نبود. خب
حقت این نبود.
بابام گوش بده، خواهش میکنم.
متاسفم، اون موقع که هموطنت تو ایران گریه میکرد تو داشتی میرقصیدی. روزگار دیگه برمیگرده. شنوندگان عزیز مرسی از این که همراه ما بودید، امیدوارم روزگار به چرخ شما بچرخه، به کام شما بچرخه. بخشم اشتباه سوتی دادم دیگه، چی بگیم؟ شنوندگان خائن نباشید تو زندگی هیچ موقع، نسبت به زنتون، نسبت به شوهرتون، خانوادتون، کشورتون، خیانت کار بدیه. بیایم تلاش کنیم خائن نباشیم، هیچ خائنی سرنوشت خوبی نداره. خداحافظ. Thank you.
دختر من معروف به دختر چشم آبی مدرسه.
خانم معلم، حالا میترسیم؟ خانم این صدای چیه؟ رفت بچه ها سری
دست، پا، سر، بدن، گوشت همه شو رو داشتن جمع میکردن که کسی نیاد نبینه، مادران نبینه.
گاهی بعضی جانها آنقدر بی صدا میروند که تازه بعد از رفتنشان میفهمیم دنیا چقدر به بودنشان بدهکار بوده است.
هنوز این در و این خونه فقط برای من، بعد این در و این خونه، الان این گلدون مال خودش، این گلدون مال خودش بودنم.
بپرس در هوای تو کدام لحظه گم شدم، همان زمان که رفتی.
فرشته هایی که تقدیرشان پرواز از میان دود و باروت بود، زنانی که کوه شدند و کودکانی که بال در آوردند، آنها که جان دادند تا عشق نمیرد، تا ایران بماند.
بمیرم برات خونه بیقراری، بمیرم که این روز آروم نداری، بمیرم برات مادرم سرزمینم، چقدر این شبا گریه ها تو ببینم.
جان فدا.
فریما از کردستان آمده بود، از میان کوها به شهری کنار دریا. هنوز داشت به زندگی تازه عادت می کرد، به کلاس جدید، به دوستهای جدید، به هوای گرم میناب. آن روز مادر فقط می خواست خودش را به مدرسه برساند. می دوید میان خاک، میان فریاد، میان دیوارهای فرو ریخته.
جز سی قرآن حفظ بود. من یه دونه داشتم تو مدرسه، خانواده بود سه تا بچه، خانواده بود پنج تا.
از دنیا در نبود یک کل نخوشی بشم ای خدا چند بکسم.
اینو پراموش گفتم، براموش گفتم شما قشنگتر نگاه کنیم. این فریمای فریما بود، از لبش، از دندوناش خودم شناختمش، گفتم این فریما.
حالوش ساعت 11 بود که زنگ زدن گفتن مدرسه را بمباران کرد.
پسرم داشت گریه میکرد، بهش گفتم گریه نکن، بیا گوشی دیوار وایسیم، گوشیمو پیدا کنم که زنگ بزنم به پدرش.
ما دیگه هیچی، یعنی هیچی نفهمیدیم، هیچی حالیمون نشد.
منم دیگه دیوار رو دیدم، دیوار مدرسه که خونم مشخص بود، همون محوطه مدرسه کم بالاتر از خونم بود، بعد اون دودو دیدم واقعا ترسیدم، خیلی داد فریاد زدم تو سرم. همون لحظه پسر بزرگم از مدرسه اومد به من گفت فریما، فریما کجاست؟ گفتم فریما نیومده. بعد گفت همینجا تو کیف منو بگیر، من میرم. پسرم رفت مدرسه یه دو دقیقه هم نکشید برگشت، بعد زد تو سرش گفت مامان مدرسه خراب شده، همه بچه ها زیر آوارن. گفتم الکی میگی؟ من باید خودم بیام. گفت مامان هیچی نمونده، همشون مردن، بچه ها همشون، هیچ کدومشون نموندن. بعد دیگه من بچه کوچیکم رو دارم دست همسایه‌مون، بهش گفتم بچه همو بگی که من برم مدرسه. پسرم گفت وایسا با هم میریم. من با هم با پسرم رفتیم مدرسه، رفتم اونجا. واقعا خیلی صحنه دردناکی، خیلی، یعنی الان من هیچی میاشه شما باران، خیلی واقعا سخت بود برای ما که بچه هامونو داشتن زیر آوار در می آوردن. من همونجا که بچه ها رو داشتن تو کاور می زاشتن، بهشون می گفتم آقا تو رو خدا کاور باز کن، من دختر من این مریض بود، دختر من یا نه. خیلی گشتم، خیلی داد زدم، فریاد، ولی نبود.
تا کی در این خرابه در خاک غم بگردم، دنبال خاطراتت با قد خم بگردم، دردانه قشنگم در چندمین کلاسی، بابا اشاره کن تا باز هم بگردم.
هیچ مادری نباید فرزندش را میان آوار جستجو کند. می گفت چشمم به تکه های لباس بچه ها می افتاد، به دست های کوچک، به کفش هایی که زیر خاک مانده بودند، و میان آن همه ویرانی دنبال فریماه می گشت.
همون سه بار اول که حمله کرد، بعد 45 دقیقه مردم که اومده بودن واسه آوار برداری، واسه اینکه جسدا رو در بیارن، دو بار دیگه زدن اونجا. هیچی نگفتن، به ما گفتن بری خونه، هیچ اینجا نمیشن، ساعت 11 شب بیای بیمارستان که عکس جسدا رو تو مانیتور نمازخانه بیمارستان نشان میدن. رفتیم نمازخونه، جسدا رو دونه دونه نشان میدادن. شماره 50 دختر من بود. اون آقای گفتن آقا تو رو خدا این عکس رو یه ذره نگه دارین، دختر منه. به دخترموش گفتم، به عموش گفتم شما قشنگتر نگاه کنین، این فریماه. فریما بود، از لبش، از دندوناش خودم شناختمش، گفتم این فریماه. روز بعدش که پدرش اومد، بعد بهش گفتم برو از نزدیک ببین، ببین فریماه. رفت گفتم شماره 50. شماره 50 نگاه کرد، گفت آره فریما بوده. واقعا دارم خیلی سخته الان، من اینا رو دارم میگم. آمبولانس که وای میساد بنزین بزنه، من خودم پشتش بودم. آقای میگفتم تو رو خدا این باز کن من دست بکشم روش، من نوازشش کنم، ولی دیگه تموم شده بود، دیگه فریما دیگه تموم شده بود. دختری فوق العاده با تربیت، فوق العاده زرنگ، مؤدب، نه اینکه الان تعریف کنم شهید شده، میگم واقعا با غریبه غریبه با آشناش، مثل خیلی مؤدب بود، خیلی مؤدب بود. بابا مالم بو پسینه لقروه اتاق هی بخوم، او بابا بود مالیسم فریم اگیم رفیق تنیایی اگم، رفیق غریبی اگم، من کسیم نو فریم اگیم، تو هرچی کس میر افتخار اکم پیدرول اگیم، رول شهید اگم، رولا سربرزگم، رولا حیفگم، خانمگم، فریمگیان.
Oh,
حالا از فریماه فقط چند عکس، چند دفتر و صدایی مانده که هنوز در خانه می پیچد.
خیلی واقعا سخت بود برای ما که بچه هامونو داشتن زیر آوار در می آوردم. من همونجا که بچه ها رو داشتن تو کابر می زاشتم بهشون می گفتم آقا تو رو خدا کابر رو باز کن، من دختر من این مرزونه دختر من یا نه.
به یاد شهید فریماه مفاخری.
قسم به لحظه فرود موشک به چشمای معصوم کودکامون، قسم به مینا و خاک سرخش، به قبرهای کوچک دخترامون، قسم به گریه های مادری که عروسک سوخته بچه شدید، تا پای جون کنار هم با خونمون می جنگی.
سنگر قلم. با نام و یاد خدا، شنوندگان عزیز سلام. در روزهایی هستیم که در سوگ از دست دادن امام شهیدمان حضرت آیت الله سید علی خامنه ای رحمت الله علیه به عزا نشستیم. در سایه تاریکی که دشمنان اسلام در جهان برافروختند، نور ایمان می درخشید.